محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تهنیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه رسول الله و علی آله خلفائه و حججه و امنائه و اوصیائه و غیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا و به خصوص به مقام و منزلت حضرت ابوالحسن رضا و وجاهت آن حضرت اندالله که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برسانه و با مجده ازن ظهور آن حضرت امروز بید بهترین ایدیانه ها را نصیب منتظران بگرداند و با تعجیل در فرج امام زمان به احوال پریشان شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور مولانا صاحب الامر و الزمان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. قرآن کریم که این دو عزیز و جوان به حمد الله مجلس رو معطل کردن به آیاتی از آیات کریمه قرآن مجید، در کریمه ای و آیه شریفه ای فرموده است ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، در نزد خدا ماه ها 12 ماهند برای تقسیم روزه ها و ترتیب گذر ایام. و البته این از عجایب است که شما در ماه‌های میلادی یا در ماه‌های قمری یا در ماه‌های شمسی، حتی در ماه‌های رومی زمان رومیان قدیم، هر جا که در دنیا آمدن این 365 روز را تقسیم کنن، عجیبه در بین همه ملل و اقوام و ادیان از دیرباز در تمدن آدمیان تقسیم کردن به 12. خب می توانستن بگن آقا 24 تا، می توانستن، می توانستن نصفش کنن، از 60 روز رو یک تایم قرار بدن، یک وقت قرار بدن، بگن 6 قسمت داریم. ولی در همه ادیان، در همه جهان، در تاریخ تمام اقوام آدمیان و انسانها 12 ماه بوده همه نوع. قرآن می فرماید که تعداد ماه ها هم اندالله در نزد حضرت حق 12 ماه است. اما می فرماید منها 4 حرم، از این 12 ماه 4 ماه است که حرمتش بیش است. ماه های حرام در ماه های قمری، ذلقعدة الحرام، ذلحجة الحرام و محرم، این 3 ماه پشت سر هم ماهای حرام هست. ماه رجب المرجب هم ماه حرام است. کل این 4 ماه در بین 12 ماه حرمتی دیگر دارن. به چه معنا حرمت دارن؟ که اگر کسی در این 4 ماه کار سزا به جا شایسته و صالح و نیک انجام داد، اجر او مضاعف است. و اگر خدای نکرده کسی معصیتی در این ماها کرد، عذابش مضاعفه، عذابش 2 برابره. بسیار بسیار بده که گناه همیشه موجب نکبت و موجب عذاب دنیا و آخرت می شود، در این شکی نیست. اما اگر کسی توی این 4 ماه گناهی انجام داد، خیلی بدتره. اگر کسی در این 4 ماه قتلی انجام داد، دیهش 2 برابره، دیه مقتول میشه 2 برابر و کار سخت میشه. گویا خدا به خاطر مهمانی عظیمی که در ذوالحجه برای خانه خود قرار داده و این همایش عجیب حج که حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها در خطابه فدکیه میفرماید والحجه تشهیدن للدین، حج رو خدا واجب گردانید به خاطر اینکه اصل برگزاری حج موجب تقویت اصل دین و اصل اسلام میشود. تو گاهی ما زمزمه های میشنویم، الان میشنویم، اوضاع مختلف میشنویم، شخص میگه که آقا مثلا چی برن بلندشن شیعیان برن پول بدن به این سعودی های یهودی زده و یهودی زاده، به این انودها پول بدیم که اینها فردا به پولا رو بدن به داعش و به جان ما بیفتن، یا پول بدیم مثلا برن حج و سوغات بخرن این تاجران سعودی اینها کاسبی بکنن. نه آقا بیاید برید پولتون رو بدید به فقرا، یا یه مرتبه رفتی حج برای عمرت کافیه. بنده توصیه‌ای به شما عزیزان بکنم، آقا می مخور، منبر مسوزان، هر چه می‌خواهی نکن، اما این کار رو هم مقید باشیم، مراقب باشیم در امور دینی که یک گوشش به مسائل دینی و احکام خدا مربوطه، مراقب باشید اظهار نظر نکنید. یعنی گاهی شخصی متوجه نیست که 1 سال مریضه، از این بیمارستان به این بیمارستان، یا در بستر افتاده، یا چند سال اوضاع زندگیش به هم ریخته فقط به خاطر 1 کلمه. کسی از اصحاب امام صادق، ما امام صادق رو در خواب هم ندیدیم، امام زمان رو تو خواب هم نمیبینیم، شاگرد امامه، آمده خدمت امام، امام نگاهی بهش کردن فرمود در تو میبینم که 1 سال مریض میشی و در بستر میگفتی، به تعبیر ما که نتونی بلند چی از جد زده شد، اینو در تو میبینم. چرا آقا من چه کردم؟ فرمود کسی از مؤمنین میخواسته حج بره، تو بهش گفتی حج واجبه، تو که رفتی چه نیاز داره به حج، برو پولتو بده به فقرا، تو بر خلاف رضای خدا حرف زدی. 1 سال به خاطر این کلمه اضافی که از دهنت در رفته تو بستر میخوابی که جات نتونی برش، گفت 1 سال زمین گیر شده، چه میدونی آقاسه چیست؟ آمار دادن که در سال گذشته 750,000 نفر، قریب 1,000,000 نفر از ایران رفتن ترکیه، به شهرهای ساحلی ترکیه، به استانبول و به آنکارا. من درز نمی کنم برای معصیت، باز مراقب حرف زدنمون باشیم. این آقا 750,000 نفر حتما رفتن گناه کردن، روز قیامت میگن نگه میدارم، میگن ثابت کن که 750,000 نفر گناه کرده بودن. یه نفر گرفته باشه برای تجارت یا کار یا سیاحت بدون معصیت، پدر صاحب خر اونجا در میرن. تو گفتی 750,000 نفر رفتن گناه، نه، ولی 750,000 نفر رفتن ترکیه، رفتن کجا؟ رفتن به سفر. شما میبینید یک نفر بگه آقا چند بار میخوای بری ترکیه، چند مرتبه میخوای بری شما، نه، یه بیچاره 2 مرتبه بره کربلا میبینی مریضه، 2 مرتبه بره حج. امام فرمود تتابع الحج و العمره، این که پشت سر هم حج بری و عمره بری، تنفیان الفقر، باعث میشه که فقر ازت بره، هم فقر دنیا هم فقر آخره، فسودی در کار دین نباید کرد. قرص چون حج خیلی مهمه، خدا از 1 ماه قبل گویا یک حرمتی قائل میشه از ذی‌القعده که مردم آماده باشن. لذا فقهای ما فرمودن، بلکه بعضی فتوا دادن که اون شخصی که اراده حج کرده، نمیدونم در بین شما کسی از امسال مشرف بشه یا نشه، از اول ماه ذی‌القعده مستحبه که موی سر و ریشش رو نزنه تا بگذاره در عرف منا سرش رو بتراشه، که رحم الله المحلقی. از اول ذی‌القعده که بزرگی از آقایان فقهای ما مرحوم آیت الله یاسین محمد علی موحد می فرمودن در نجف وارد شدن بر مرحوم آقای خویی، دیدم آقای خویی ریشش بلند و سفیدش بلند و موها بلند و برشه تقید مثل عرض کنم خدمت شما درویش ها. من هم به همین فتوام همین بود، همین کار کرده بودم. بعد منتها من ریشم بلندتر شده بود و موهام خیلی سر صورتم پر شده بود. آقای خویی به من گفتن از من آیت الله تر شدید و با این ریشم گفتم آقا برای حج، گفتن من هم برای حج گذاشتم. حتی برای کسی که میداند حج نمیره همین کارو بکنه خوبه، میدونه ثبت نامی نکرده، فیشی نداره، اقدامی نکرده، ولی از اول ماه ذوالقعده بگه خدایا اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، دوست داشتم میبودم به همین مقدار. پس از اول ذوالقعده آمادگی باید برای حج به وجود بیاد در روح انسان و بخواد. ما برخی از بزرگان فقها رو دیدیم که تا روز هفتم ذوالحجه و هشتم ذوالحجه زدتر روز یوم التربیه میگفتن اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام، خدای ناامید نمیشیم، تو یک راهی برای ما به حج باز کن. از اول ذوالقعده خود ذوالحجه الحرام حرمتش برای حج و محرم و این حرمت حتی در زمان جاهلیت عرب نیز رعایت می شده که در زمان جاهلیت هر قومی با هر قبیله‌ای جنگ داشت و مشغول جنگ بودن، به اول ذوالقعده که می رسید شمشیرها رو غلاف می کردن و دیگه جنگ نمی کردن تا پایان محرم. هیچ کسی در ماه محرم نمی جنگید، هیچ قومی با هیچ قومی، می گفتن ماه حرامه و حرمت داره. الان اگر ملاحظه فرمودید یمنی ها اعلام کردن به سعودی که آقا وارد ماه ذوالقعده شدیم و ماه ماه حرامه، به این حرمت رو در جاهلیت بود پرست ها نگه می داشتن. شما به حرمت ماه حرام این بمباران و این جنگ رو متوقف کنید تا بعدن بعد از سه ماه بمباران کنید، بعد از سه ماه بجنگید، و نکردن این از یهودی بدترها. دقیق می فرمایید و رجب هم همچنین. پس دوازده ماه در نزد خدا ماه ها دوازده تاست، چهار تاش حرمت خاص دارد. این ظاهرشه، این تفسیر این آیات کریم است، اما تأویلش و باطنش چیست؟ اهل بیت فرمودن باطن این آیه ماییم که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا ما ائمه ائمه 12 گانه هستیم، که در بین ما 12 امام، فمنها اربعه حرم، 4 امام حرمت خاص دارند. همه امامن، همه همامن، همه بزرگوارن، همه گرامن و کرامن، در این سخنی نیست، اما در بین این 12 تا 4 نفر حساب خاص دارن. چرا؟ چه داندان که اشتر میچرانه، چه میبریم؟ و جالب اینه که این 4 امامی که حساب خاص دارن، حرمت خاص دارن، هر 4 نفر اسمشون علی است و هر 4 نفر لقبشون ابوالحسن است، کنیشون ابوالحسن است. ابوالحسن علی ابن ابی طالب، ابوالحسن علی ابن الحسین، ابوالحسن علی ابن موسی، ابوالحسن علی الهادی. هر 4 امام علی هستند، هر 4 امام ابوالحسن. و روز عید یک ایده عرض کنم خدمت شما که یکی از بهترین ارمغانهایی بوده است که بزرگی به ما آموخت و به خاطر همین ذکر و به خاطر همین توسل خداوند متعال به برکت امیرالمومنین خیلی چیزها نصیب ما کرد. در سال 80 سال امام علی من مشرف می شدم نجف، اگر خاطرتون باشه می رفتیم سوریه و از سوریه می رفتیم، زمان صدام بود هنوز، خدمت مرحوم آیت الله عظما آقای محمد باقر موحد ابتهی اصفهانی رسیدم برای خداحافظی. فرمودن داری میری نجف؟ گفتم بله. فرمودن وقتی رفتی نجف در مقابل ذریح امیرالمومنین بنشی. مقابل ذریح این چیز رو که میگم در نظر بیار، فکر کن امیرالمومنین در مقابلت ایستادن، پشت سر امیرالمومنین امام سجادن، پشت سر امام سجاد امام رضاین، پشت سر امام رضا امام هادی هستند. این 4 علی، این 4 ابوالحسن، تصور کن در مقابلت ایستادن پشت سر همه. و تو نه فقط خطاب به امیرالمؤمنین، خطاب به هر 4 نفر. این چنین بخوان که ناد علی مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم و غم سینجلی به ولایت که یا علی و یا علی و یا علی. 12,100 بار بگو یا علی. خطاب به این چهار علی، خطاب به این چهار ابوالحسن، که هر یا علی که میگی از امیرالمومنین عبور کنه و برسه به امام سجاد نورش و برسه به امام رضا و برسه به امام هادی. 12,100 تا یعنی 110 تا 110 تا. بعد هر حاجتی خواستی برای خودت بخواه که میدهن، برای من هم فلان حاجت رو بخواه. این ناده علی مال درویش ها و صوفیه علیهم اللعنه نیست. خدای لعنت کند صوفیان و گمراه رو. حضرت رضا فرمود کسی که نامی از صوفیه در پیشش برده شود و از اونها اظهار براءت و بیزاری نکند از ما نیست. به جای خیش اما ناده علی مال صوفیان نیست. ناده علی خطاب جبرئیل است به پیغمبر در روز احد که صدا بزن یا رسول الله علی را در هر مشکلی که گرفتار آمدی. ای ناتوان، توان ز علی ولی طلب، که از راه لطف یاور هر ناتوان علی است. گره گر به کارت زند روزگار، یا رسول الله بگو یا علی تا کند وا علی. 12,100 بار بگو. جای شما خالی. رفتیم و عرض کنم خدمت شما نجف، و اگه یادتون باشه اون زمان ما رو مثل اسرا می بردن. هر اتوبوسی 6 تا 7 تا مامور عراقی بود و خیلی منضبط بودن. و یه روزی که اینا گفتن آقا 3 ساعت برای بازار وقت دارید، ما گفتیم انی سقیم، کاری که ابراهیم کرده. گفتم آقا من مریضم، یعنی ناخوشم، دروغم نیست دیگه، حالم خوب نیست، نمیام بازار. اونا رفتن و ما خودمون رو انداختیم حرم امیرالمؤمنین. خدا روزیتون بفرماید به حق زهرا. امروز عیدی ما رو حضرت رضا نجف ما عنایت بفرماید علاوه بر عیدیای دیگر. و نشستیم یا علی و یا علی و یا علی. همتی که از پا نشستم یا علی، مانده ام برگیر دستم
یا علی.
صبحانه چی میدن مکتب رضا؟ آذری ها اینقدر بیرمق. من که از حال رفتم این بیرمق شما، اینقدر من شعرهای صغیر رو خوندم گفتم الان یا علی های درست. بله، نیر تبریز. همتی که از پا نشستم یا
علی،
ماده ام برگیر دستم
یا علی.
مردمان مست می میخانه اند، من زمینای تو مستم
یا علی.
خدا رحمت کنه حاجی عبدالله محدث را که این شعر رو میخونه. خدای محمودی رحمت کنه، آقای خالدی رحمت. بله، یک به یک باید رفت. مردمان در انتظار کوثرند، من خوش از جام الستم
یا علی.
خواجگی کن دست من برگیر از آن، که پای خود از تیشه خستم
یا علی.
علی خلاصه یا علی و یا علی. از شما چه پنهان آقایان وسطان یا علی دیدی؟ مثلا آقا حالمونی جوری شده عجیب و غریبه واقعا. ذکر امیرالمومنین شهد اصل اصل چیه؟ اصلا بی خود از خود شدن. بعد به ذهنم رسید که عجب، دیدید که این گداها میان دم در خونه یا مغازه شما یا محل کار شما، میگن آقا یا علی کار ما رو راه بنداز، یا علی یه چیزی به ما بده. میگه یا علی به عنوان که این کار من راه بنداز، آقا من معطل نکن، یا علی یه چیزی بده ما بریم. گفتیم خیلی خوب، یاد گرفتیم چیکار کنیم. هی گفتیم یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. و جوانها امروز برید حرم، مرحوم آیت الله آمیرزا مهدی اصفهانی تا به فراه می فرموده است که اینا خیلی چیزی دارن. خدا همه عالم و آخرت و همه کنوز خودش رو به دست این اهل بیت سپرده، مخصوصا حضرت سلطان. از امام رضا کم نخواهید. این توصیه مرحوم آقای آمیرزا مهدی است. دنیا و آخرتون رو درجه یک 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 بخواید. دیشب سحر صبح از حرم می آمدم بیرون، یه آقای به من رسید. آقا سلام علیکم. سلام. من نوارا رو گوش می دم. گفتم خب الحمدلله. امرتون. نماز شب می خوانم. گفتم خب الحمدلله. گفتید زیارت آل یاسین بخوانید. می خوانم الحمدلله. عاشورا بخوانید. می خوانم هر روز الحمدلله. حالا من چی کار بکنم که یه چیزی به امام رضا بگم که روزیم زیاد بشه؟ گفتم حواست برده، تو الان گفتی نماز شب میخوانی، چه روزی بالاتر از نماز شب؟ گفتی هر روز زیارت عاشورا میخوانی، چه روزی بالاتر از این که اجازه داشته باشی هر روز صد بار بگی السلام علی الحسین؟ داری میگی روزیم این شده که هر شب زیارت آل یاسین میخونم، چه روزی بالاتر از این که اجازه بدن به اعلی حضرت عالم امکان به ولی از سلام بدی؟ چی میخوای؟ الانم که میبینم مثلا 40 سال عمرش بود، مرضی داری؟ گفت نه. این بچت نیست مگه؟ گفت چرا بچه طوریشه؟ گفت نه. زندانی رفتی؟ زندان رفتی؟ نه. برچکت شدی؟ نه. بچته؟ چرا گله میکنی؟ میگه که میخوام روزیم وسیع باشه. اینقدر به تو روزی دادن؟ گفت واقعا نماز شب روزیه؟ من متاسفم، چطور متوجه نیستی؟ حتی بیزاری از قاتلین فاطمه روزیست. و رزقن البراءت من اعدائکم. این که الان تو حرم امام رضایی روزیه، این که چند میلیون 500 میلیون شیعه در عالم هست، تو در مشهدی و زیر سایه امام رضایی، این از بهترین روزی هاست. حواست نیست اصلا چی داری میگی؟ خود دنیا قرار نیست که حالا تو دنیا که چنین باشه. یک کسی، بعد این حدیث رو براش خوندم، روز عیده برای شما بخوانم، یک کسی آمد خدمت امام رضا گله کرد که آقا مثلا اوزام پریشانه و نمیدونم زندگیم و قرض هامو چنین شروع کردم جون نق زدم، شما اگه یه عنایتی بکنید. امام رضا به تعبیر ما با تشر بهش فرمود مازاتوریدون، مگه چی میخواید؟ قرار اصلا دنیا چه خبر باشه؟ مگه دنیا جای آرامشه؟ مگه دنیا جای آسایشه؟ و وقتی نگاه کنی خیلی بیش از کوپنمون بهمون دادن، خیلی بیش از لیاقتمون بهمون دادن. نبودی لایقت این دل، ولی لطف تو را نازن. بعد اینو عرض کردم، گفتش که خب حالا، گفتم البته راه داره، بازم دنیا هم بخواه. گفت آقا بالاخره من چی بگم؟ گفتم همینجوری برگرد بلو لوری و ساده و صاف به امام رضا بگو آقا سلطانی من کوبیده نمیخوام، سلطانی به من بده. استاد اساتید ما مرحوم امیرزا مهدی گفته برو پیش امام رضا کم نخوا، بگو آقا سلطانی، سلطانی، منم گدا، از گدا جز گدایی نیاید، از خدا جز خدایی نشاید. و واقعا گاهی کل زندگی انسان به یک گدایی درست میشه. نمیخوام قصه براتون نقل کنم، میخوام حواستون رو جمع کنید که امروز رفتید حرم چی میخواید و چطور بخواید. آقایی بودن در خمینی شهر اصفهان در سده به نام آیت الله آقای اسد مهدی امامی، پیر مردی بود حدود 90 سال 100 سال عمر کرد. با اینکه عالم بود و فقیه بود، سر و مهتر و کسوت عزاداران امام حسین بود. آدم عجیبی بود در محبت امام حسین، شیفته و کشته مرده جدش امام حسین بود. مراسم محرمی داشت در منزلش که روزی 3000 نفر در منزل ایشون، یه منزل بزرگ اعیانی قدیمی داشت، می آمدن و عزاداری می کردن 13 روز تا روز سوم امام حسین. خیلی آدم عجیب بود، از امام حسینی های نادر روزگار بود، خیلی حالات عجیبی هم داشت بماند. ایشون یکی از صفاتی که داشت که خیلی عجیب بود، جوانها دقت بکنید امروز از امام رضا چی بخواید و چه جور بخواید. یه ویژگی که ایشون داشت بود این که خب بالاخره عالم بود و فقیه بود آیت الله، اما همچین پادشاهی زندگی میکرد. البته مادر ایشون از قاجار بود و کلدن آقازاده بود، با جلالت و شکوه زندگی میکرد. خب زندگیش زندگی اعیانی بود، ولی چیز عجیبی که داشت که همیشه چشم من رو خیره میکرد سفره ایشون بود. بنده هر وقت میرفتم اصفهان برای منبر، 10 شب اگر منبر بودم، 5 شب اگر منبر بودم، ایشون یک جلسه رو از سده میآمدن به اصفهان. بعد از منبر هم خب پیرمرد 70 سال آیت الله، بزرگ علمای اونجا و خیلی امام حسینی، بعد از منبر نمی گفت که فردا می آیید یا نمی آیید، می گفت من فردا ظهر در منزل منتظر شمایم برای نهار. چون کسی جرات نمی کرد بگید نمی آید. چشم. میرفتیم. خب بالاخره ما سر سفره پدرمون نون دیدیم، نخورده که نیستیم که. الحمدلله برکت امام حسین و به برکت حضرت ابوالفضل، پدرم میگفت هر چی دارم من از ابوالفضل دارم. تمام عمرمون در ناز نعمت بوده. سر سفره رنگین هم خیلی نشستیم، سفره خودمونم عرض میشه سفره اینو خوش نبوده. ولی هر وقت من سفره ایشون رو میدیدم تعجب میکردم که این چه سفره‌ایه. خیلی به چشم میآمد. خدا میداند به حق جدش قسم گاهی سر سفره ایشون فکر کردم خدای چرا این سفره اینجوریه؟ این چیه؟ مثلا فرض کنید کباب. این چیه؟ کرفسه. اون قرمه سبزی. چهار تا هندوانه است. چیز خاصی نیست. یک غذای خاص، نه مرغ برای بریان نگذاشتن، اما سفره یه رنگ دیگری داره، یه جلوه دیگری داره. با چند نفر از تجار اصفهان صحبت کردم که عجوبه های کار خیرند و کار ثروت. اونها میگفتن فلانی سفره آقا یک سفره عجیبی. هر کی میامد سر سفره ایشون، حالا گاهی مثلا ایشون روز آخر روزش مجلسی که میگرفت یک سفره عظیم میانداخت، گاهی هم 5 نفر، گاهی هم 10 نفر. سفره هم تمام میشد میگفت آقا دیوان شعر بیارید، اهل شعر بود، شعر میخوان برای حضرت سید الشهدا و مثل ابر بهار گریه میکرد. تمام وجودش عشق به امام حسین. فرست من یک روزی جوانها گفت آن دل که پریشان شود از ناله بلبل در دامنش آویز که در وی خبری هست. دیدم این سفره طبیعی نیست. باشون خلوت کرده بودیم و نشسته بودیم، گفتم آقا من مهمان شمایم. گفت بفرمایید. گفتم سر این سفرتون چیه؟ گفت چطور؟ گفتم این سفره شما، ما 10 سال میایم اصفهان، یه سفره خاصی، هر چی آدم نگاه میکنه میبینی چیزی توش نیست، ولی جلوش جلوهیه که سر سفره کذا و کذا هم همچین سفره‌ای نیست. چون گریه کرده فرمودن از مادرم زهراست. گفتم چطور؟ فرمودن من جوان بودم، دوست داشتم، پدرم آقا بود، منم آقازاده بودم، دوست داشتم مهمون زیاد داشته باشم، دوست داشتم سفره‌دار باشم. یه شب در عالم رؤیا دیدم در باقی بهشتی دارم میره، تمام شکوفه ها و غرق گل دیگه با اون تو متفاست. وسط این کوچه باغهایی که میرفتم، مسیری که بین باغها هست، بین گلها و بین درختها، همینجور که میآمدم در جوانی دیدم یک میز مجلل زرین گذاشتم. روی این میز یه ظرفیه، دقت کنید، پشت این میز حضرت زهرا سلام الله علیها ایستاده. خب شون سید بود. من رسیدم سلام عرض کردم، لبخندی به من زدن، جواب سلامم رو دادن. تا سلام کردم دیدم که به دستم یه ماهیتابه است، یه ماهیتابه به دستم ظاهر شد، دستم ماهیتابه است. ماهیتابه رو بردم جلو، پدر و مادرم به قربانت یا زهر، با دست نازنینشون، نه با ملاقه، با دست، دست زدن توی اون ظرفی که جلوشون بود، قابلمه، روغن، روغن زرد درجه یک، یک دست روغن کندن و انداختن توی ماهیتابه. تا انداختن این روغن زرده باز شد، مثل این وقتی گرد میشه، من راه افتادم. راه که افتادم رد شدم، تشکر کردم رد شدم، نگاه کردم دیدم نه، این چیزی که من میخوام این نیست. کف این ماهیتابه 1 سانتی روغن هست. ببینید گدایی یعنی این. برگشتم گفتم بیبی من اینجوری نمیخوام، پیمانه منو پر کنید. امروز برو مقابل ضریح بگو یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور، ما گدای شماییم، افتخار میکنیم، شما سلطانی، عطای سلطانی میکنم. آقا ایشون من برگشتم گفتم مادر بیبی جان اینجوری من دوست ندارم، دوست دارم پر پیمون به من بدی. لبخند زدم، 2 مرتبه این با دست مبارکشون زدن توی همون قابلمه، یه دست دیگه انداختن توی این ماهیتابه، دیدم لبریز لبریز شد و بعد به من فرمود فلانی از اون روز که بیدار شدم اگر 1000 تا مهمون برای من بیاد، 100 تا بیاد، 5 تا بیاد، چیزی در خونه داشته باشیم نداشته باشیم، ظرف نیم ساعت یک ربع همه چیزش آماده میشه و هر کی سر سفره من میشینه میگه این چه سفره ای که تو داری، با حال این که از مادرم زهراست. ای حیات آدم و آدم همه، هر چه دارم از تو دارم. ای قدیر شوی تو نوروز من، قدیر نزدیکه، چه گردید برای قدیر؟ بی تو هرگز شب نگردد روز من. ای مرا اندر دو عالم دستگیر، لطف کن الطاف خود از من مگیر. من اگر خوبم اگر بد از تو هم، بر تو زیبت یا نزیبت از تو هم. الغرض که منها اربعت و حرم، چهار امامن، علیست اسمشان، کنیت ایشان ابوالحسن. مستحب است در فرهنگ شیعه که اگر فرزندی در رحم مادر هست و پدر و مادر فهمیدن مسافری در راه دارن، قبل از اینکه او بخواد متولد بشه، حتی قبل از ماه چهارم، اسم براش بگذاره. و مستحب است که اولین اسمی که بر او میگذارند، هر اسمی که بعد بخوان بگذارن تغییر بدن، اما اولین اسمی که میگذارن که اون اسم بر او باشه، محمد صلی الله علیه و آله باشه. تا 7 روز باید نامش نام رسول خدا باشه، و اگر دختره تا 7 روز نامش نام فاطمه زهرا باشه. این مستحب. البته یه روایت رو در جای دیگری هم خوندم، بد نیست امروز هم عرض بکنم، که یه آقایی آمد خدمت امام صادق، عرض کرد آقا برای من پسری به دنیا آمده، بورکلک المولود، مبارک باشه. گفت آقای مشکلی دارم. چه مشکلی؟ عرض کرد که آقا من نذر کرده بودم اگر خدا پسر به هم بده، اسمش رو اسم جدتون رسول خدا بگذارم. خب حالا که بهت داده دیگه الحمدلله. گفت مسئله اینه که حالا پسر دنیا آمده، من نذر دارم اسمش اسم رسول خدا بگذارم، اما الان حواس کردم اسمش رو بگذارم علی. از اون طرف نذر کرده بودم اسمش اسم رسول خدا بگذارم، با نذرم چه کنم؟ امام صادق فرمود محمدون علی و علیون محمد. اللهم صل علی محمد. با اینکه نذر کردی اسمش اسم رسول خدا بگذاری، اگر بگذاری علی، به نذرت عمل کردی، چون علی و رسول خدا نفس همه، خود همه. علیون هو نفسی و انا نفسه، علی جان منو، من جان اویم. ولی اگر پسری به دنیا آمد یا دختری، مستحب است که یک اسم داشته باشه، نام، یک کنیه داشته باشه و لقب داشته باشه. به دنیا آمده است، از دامن تکتم پسری، موسی بن جعفر اسمش رو در امروز گذاشتن علی. کنیه او فرمود کنیه جدم امیر المؤمنین ابوالحسن. لقب او الرضا. هر کدام از ائمه ما یک اسم دارن، یک کنیه دارن و چند تا لقب دارن. اسم حسین، کنیه ابو عبدالله، لقب المظلوم، لقب الشهید، اسم حسن، کنیه ابو محمد، لقب المجتبى، لقب الکریم، اسم محمد، کنیه ابو محمد، لقب الجواد. بنابراین یک فرزندی که به دنیا میاد، یه اسم براش بگذارید، بهشم بگید بزرگ شد، یه جای قرآن بنویسید، یادداشت کنید، به همگان بگید، کنیه میگذارید و لقب. خب البته یک کنیه معمولا هست و یک اسم هست، اما لقب ممکنه چند تا لقب داشته باشن. امروز که روز میلاد حضرت رضاست، اسم مبارکشون علی است، البته لقبشون ابوالحسن است، ببخشید کنیهشون ابوالحسن است، لقبشون الرضاست. و چند لقب دیگر دارن؟ از صابر. لقب دیگرشون چیست؟ الوفی. موضوع سخن امشب امروز بنده همین است، الوفی. لقب حضرت رضا الوفی است. وفی یعنی چی؟ یعنی بسیار وفا کننده. صیغه مبالغه است. گاهی یک کسی مثلا آدم خوشگونیه، آدم باوفاییه، اما گاهی یک کسی اونقدر به وفا معروفه، اونقدر به خوشگونی معروفه که همه بهش میگن صادق الوعد. مثلا ما در بین انبیا غیر از اسماعیل پسر ابراهیم یک اسماعیل دیگری داریم که بهش میگن اسماعیل صادق الوعد، غیر از پسر ابراهیم و ذبیح الله. این بزرگوار در صدق وعده اینقدر معروف بوده که اگر به کسی وعده میداده که جایی باشه، گاهی تا یک سال منتظر میشده. قرآن بهش میگه صادق الوعد. و البته قوم او رو به طرز عجیبی شکنجه کردن و کشتن، پوست از سر و صورت او زنده زنده کندن، از پایین پوست صورتش رو بریدن و کندن پوست صورتش رو. عیب نداره روز عید یه دنی به کربلا. امام صادق می فرماین وقتی که پوست صورتش رو داشت شروع کردن به کندن، جبرئیل نازل شد بهش گفت اسماعیل قومت رو لعنت کن، عذاب برشون نازل بشه، اینچنین تو رو زجرکش نکنن. این خیلی کار وحشتناکیه که پوست صورت انسان رو بکنن و پوست سرش رو. گفت الان نفرینشون کن، نابودشون میکنیم تا نتونن انقدر زجرکشت کنن. گفت نه، ولی اسوتون به حسین ابن علی، میخوام در زجر کشیدن در راه خدا تأسی کنم به حبیب خدا حسین. خب اگر به یک کسی گفتن با وفا، دقت کنید، خواهیم لقب امام رضا رو معنا کنیم. با وفا یعنی چی؟ گاهی وفا می کنیم یعنی در عالم رفاقت. آقای پاکتمن بفرمید اینجا بشینیم. اونجا که رفتی نشستی یعنی من مدعی نیستم. جرات داری بگی به امام حسین من مدعی نیستم؟ مدعاها جایی که میرید ناز نکنید که صداتون بزنن، بدوید، بیایید التماس کنید، بگید بگذارید آقا منم یک خط بخوانم. فردا ما در دل خاکیم، پودهانمون پر پنبه میکنن، هممون ها حسرت میخوریم که کاش یه مرتبه بگیم یا حسین. کو آقای خالدی؟ کو آقای محمودی؟ کو مرحوم علیزاده؟ کو مرحوم حاج اسماعیل آقای وثاقی؟ همه بار سفر بستند رفت. والله امروز اگر به روح اونها کسی دسترسی پیدا کنه میگن کاش ما بودیم، میامدیم مینشستیم میخواندیم قربان الوم جلالت و یا اول حسن. چخ شایقم زیارت و یا اول حسن. والله مطلب اینه، سابق و الی مغفرت من رب بکن، پیشی بگیرید در آمرزیده شدن. آمرزیده شدن بالحسین است، به گریاندن بر حسینه، به گریه کردن بر حسینه. صبحهای جمعه رفقای مکتب و رضا، من بچه بودم، بچه تر از حالا 17 سالم بوده، می آمدم مکتب و رضا، خب یک ساعت زودتر بیایید، ولو که هنوز هیچی شروع نشده، بیا اینجا بنشین رو گوه امام حسین، من منتظرم. یا زهرا من منتظرم از پسرت بخوانه. این تجارت دنیاست، تجارت آخرت، تجارت کربلاست. قرازم وفا، گاهی کسی در دوستی با وفاست، گاهی نه، یک پیمانی هست که به اون پیمان و به اون عهد و میثاق وفا کرده است. علی ابن موسی رضا بسیار وفا کننده است. به کدام پیمان؟ به پیمانی که با خدا بسته. نه من و شما، ما کی هستیم؟ با خدا اولا و ابتداعا پیمان بسته. کجا پیمان بسته؟ امروز در دعای ندبه خواندید، بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا دنیه، خدایا تو شرط کردی پیش از این عالم با این 14 نور که اونها رو از عرش به فرش میخواستی بفرستی که باید در این دنیا زاهد باشن و در این دنیا صابر باشن به هرچی که بر سر اونها در راه تو باشد. فشنتو لکذالک، و اونها شرط کردن و این شرط رو پذیرفتند و میثاق بستن. و علمت منهم الوفا، و تو میدانستی که وفا میکنند. علی ابن موسی رضا به پیمان عهد الستش و با آنچه که در عالم میثاق با خدا بسته است وفا کرده است و جاهد فی سبیل الله حق جهاده و عمل به کتابه و تبع سنن نبیه. از این جهت حضرت رضا الوفیس بسیار وفا کننده است به عهد و پیمانی که با خدا داشت. این یک. دو، گاهی رفیقی دارید در روز خوشی شما رفیق شماست، در روز شهرت و عزت شما رفیق شماست، فردا خدایی نکرده یک مقدار اوضاع انسان خراب بشه، تهمتی بهش بزنن، کس بیاره برشکست بشه، این جواب سلامش رو نمیده. رفیقی ما داشتیم در شیراز از تجار و محترم شیراز، یک فردی که در کار خیر نمونه بود در کل استان فارس، مجلس میگرفت برای امام زمان، چه مجالسی، یک نامردی کلاه این مرد رو برداشت با اون ثروت عجیب و غریب تمام کارخونه‌هاش رو گرفتن، باید از کت شلوار از خونش انداختنش بیرون، خونش رو حسینیه کرده بود. بعد من او رو دیدم، آدمی که 30 سال نماز شبش ترک نمیشد، گفت فلانی، گفتم برو، گفت ممنونم از امام زمان، گفتم چطور آجا، گفت امام زمان به من نشون داد که هیچ کسی غیر از من نداری، گفتم چطور، گفت آدمی بود که جوان بود، من بهش کار یاد داده بودم، براش مغازه از خودم خریده بودم، خونه خریده بودم، زنم بهش داده بودم، این بلا که سر من آمد من نمیخواستم از او پول بگیرم، رفتم طرف مغازش، از مغازه آمد بیرون، دم در ایستاد، گفت بله چی میخوای؟ بفهم بیرون. کسی که کل زندگیش رو من هدیه داده بود. ممنونم از حجت ابن حسن که به من نشون داد هیچ کسی غیر از او نداره. وقتی آدم همه چیزش برای همه اهل وفایه، ولی وقتی حیثیتش رفت، ثروتش رفت، عزتش رفت، پستو ازش گرفتن، هیچی به هیچی، اون روز مردم کدوم رفیقش با وفاست. آقایان، امام رضا در حدیثی فرموده است که الامام الانیس الرفیق. دیدم یکی از این رفقای مدعی یه جایی گفته چرا به امام رضا یا به همه میگید رفیق؟ آقا عزیزم، شعرت رو بخوام، نوحت رو بخوام، توی حرفات دخالت نکن، سطح خودتو بدون. وقتی حضرت رضا در حدیث الامام می فرماید امام انیس رفیق است، تو چجوری میگی که به امام رضا نگید رفیق؟ خود امام رضا میگه من رفیقم. امام رضا که بماند خدا رفیق است، یا رفیق من لا رفیق له، یا انیس من لا انیس له، چی میگه امو؟ و رفیق یعنی چی؟ یعنی دوستی که باهت رفق میکنه، دوستی که با بد و خوبت میسازد، باد راه میاد. امام رضا وفیست، توی رفاقت امام رضا با وفاست، نه روز عزته، روز ذلته، نه روز آبرو دارید، روز بی آبرویی، نه روز دارایی، روز ناداری، همه جا امام رضا با وفاست، همه جا با وفاست، نه با وفاست، خیلی با وفاست، الوفی، خیلی خیلی با وفاست، لقبش اینه. و وفی یعنی چه؟ یعنی گاهی کسی به کسی وعده میده، میگن پای وعدش هست. چرا از همه جا مگر ائمه دیگر ما وفی نیستن؟ چرا هستن؟ چرا به امام رضا گفتن وفی؟ چون امام رضا وعده داده. ائمه ما به ما فرمودن بیاید زیارت حسین، هر کس بیاید به زیارت حسین، وقتی از کربلا خارج می شود ملکی به دوش او می زند و می گوید رسول خدا سلامت می رساند، زهرا سلامت می رساند، و قیل لک استعنف العمل، دو مرتبه اعمالت شروع کن که پاک شدی مثل روزی که از مادر متولد شدی. اینا هست، زیارت امام حسین، زیارت امیرالمومنین، زیارت، اما کدوم زیارت؟ هیچ کدام از ائمه ما همچین مطلبی نفرمودن، فقط علی ابن موسی رضا فرموده است هر کس به زیارت من بیاید من وعده میدهم، وعده میدهم که 3 جا به داد او برسن. این دم و آینت الموت خیلی سخته، لحظه مرگ من خواهم آمد، و این دتا تار الکتب وقتی که نامه اعمالها در قیامت منتشر میشه تو آسمون پرونده های همه در پروازه. وقتی به پرونده هر کسی به دستش میرسه اختیاری نیست، اگر آدم بدی باشه ناچار به دست چپش میده، هیچ کی نمیتونه اونجا عوض کنه. اگر آدم خوبی باشه به دست راستش. امام رضا گفته هر کی به زیارت من بیاد ولو پروندش باید به دست چپش داده بشه، کسی نمیتونه، خودش نمیتونه جا به جا کنه، من میتونم بگیرم بدم به دست راستش. و این دل حساب وقتی بخوان اعمالش رو حساب بکشن من میام به دادش میرسم. الوفیس وفا کننده است. شبی شب شهادت حضرت رضا بود در 15 سال قبل. بنده برای اولین بار شب شهادت مشهد نبوده، تهران منبر بوده و خیلی دلم تنگ شده بود. میدونید ما عادت کردیم به مشهد، امروز تولد امام رضا مشهد نباشی خیلی سخته، شب شهادت امام رضا مشهد نباشی، روز زیارتی امام رضا مشهدی باشی و مشهد نباشی سخت. رفتم تهران منبر، از شنگ امام رضا به جای 1 ساعت منبر رفتم، من 2 ساعت منبر بودم. امام رضا شعر خوندم، حدیث خوندم، بیتاب بودم از شوق امام رضا. منبرم که تمام شد و حالی داشتن جمعیت، مرحوم آقای ورشوچیان داشتیم از آذربایجانی های مقیم تهران، خیر مورد اعتماد حضرت آیت الله عظما وحید خراسانی، مورد اعتماد آقای خویی، مردی بود واقعا، و جز هیئت 7 نفره ایتام عراقمون هم بود، مورد اعتماد 100% حضرت آیت الله وحید و آقای سیستانی، 90 سال داشت. و خب بنده هم با ایشون رفاقتی داشتم سر قصه ایتام عراق، 7 نفر بودیم، یکیش هم ایشون بود. منبر من که تمام شد، این مرد خیلی رشید و قامت هم بود و صدای خیلی جرسی داشت، از پای ته مجلس بلند شد، یالا کرده بودیم مجلس تمام شد، گفت آقای معاونیان، گفتم بله، گفت 2 ساعت از علی ابن موسی رضا صحبت کردی. راه افتاد آمد جلوی منبر، اجازه بدید که من هم یک مطلب از امام رضا بگم. گفتم بفرمایید. پیر مرد 90 سال، متدین، خیر، عرض کردم ایشون با مراجع خیلی مشهور بود، با اینکه تاجر بود. ایشون گفت من با مرحوم آیت الله آقای شیخ مرتضای حائری، فرزند مرحوم آیت الله عظما شیخ عبدالکریم حائری رفیق بودم. مرحوم آیت الله شیخ مرتضای حائری در حد مرجعیت بود در ردیف آقای گلپایگانی و مراجع اعظام قم، یه شخصیت بسیار عظیم بود. از شدت تقوایی که داشت و ورعی داشت و خدا ترسی حاضر نشد رساله بده، مثل های فلسفی مشه هر کاری کردن چون رساله نداد، اما در ردیف مراجع شد از برخی از مراجع مسلم بالاتر، اعجوبه تقوا و فقه. ایشون گفتن من با مرحوم عاشق مرتضای حائری رفیق بودم. آقای حائری یا عاشق مرتضا که از دنیا رفتن، من از تهران بلند شدم بعد از چند روزی، هفته‌ای رفتم قم دیدن آقازاده‌های ایشون، تسلیتی بگم فوت این فقیه عظیم به آقازاده‌هاشون. وارد منزلشون شدم و آقازاده‌هاشون نشسته بودن و تسلیت گفتم که خدا رحمت کنه پدرتون رو، درجاتشون متعالی باد، خدا به شما صبر بده. پسر ایشون گریه کرد، گفت آی ورشوچیان، پدرمون از دست دادیم، نمیدانستیم چه گوهری داریم. از وقتی پدرم از دنیا رفت ما دیدیم چراغ خانه خاموش شد و چی بود این پدر. من خیلی گریه میکردم و خیلی حسرت می‌خوردم که چطور قدرش رو ندانستیم. مدتی که گذشت، چند شب قبل، من پدرم رو خواب دیدم. تو عالم خواب به پدرم گله کردم که آقا من خیلی می‌سوزم از فوت شما و چطور نعمت شما از دست ما رفت و چقدر ما حسرت می‌خوریم. ایشون لبخندی زد، گفت پسرم من هیچ حسرتی ندارم که از این دنیا رفتم و از شما جدا شدم، هیچ حسرتی به دل ندارم، هیچ، من غمی ندارم. اما پسرم بدون، من این که از این دنیا و از فراق شما بچه‌هام هیچ حسرتی به دل ندارم، یه حسرت اینجا هست که داره منو میکشه. گفتم چطور؟ گفتن من در کل عمرم 70 بار موفق شدم که از قم برم به زیارت علی ابن موسی رز. که من خدمت کسی از آقایان مراجع قم رسیدم، این قصه رو نقل کردم. به اینجا که رسیدم ایشون فرمودن آقای معاونیان بگذار من به تو بگم که این آقا، این مجتهد، این فقیه با چه عشقی به مشهد می آمد. گفتم چطور؟ فرمودن ایشون احتیاط میکرد، در سهم ما مصرف نمیکرد، جهت مالی وضعی نداشت. شب چهارشنبه با اتوبوس‌های اون زمان سوار میشد که این اتوبوس‌ها تا مشهد از تهران 24 ساعت تو راه بودن و نیمکت داشت. اون اتوبوس‌های قدیمی 80 سال پیش چیزی به نام صندلی وجود نداشت، نیمکتی داشت و بالاش از این فلزهایی بود که با پیش اینها رو یک وضعی که تا شخص میرسید مشهد واقعا پدرش در می آمد. ایشون شب چهارشنبه سوار می شد می آمد، شب جمعه رو مشهد بود، صبح پنج جمعه حرکت می کرد که باز صبح شنبه باید درس بده در مرکز حوزه علمی قم، بالاترین درس رو. به این مشقت می آمد و می رفت. غرض مرحوم آقای ورشوچیان گفت پسر آقای شیخ مرتضای حاری گفت بابام گفت من حسرت به دل دارم 70 بار من موفق شدم از قم بیام به مشهد به زیارت امام رضا، پسرم وارد عالم برزخ که شدم علی ابن موسی رضا 70 بار به زیارت من آمده، 70 بار به ملاقات من آمد. الان اون 70 بار تمام شد. نمیدانی این که امام رضا بیاد دیدن در برزخ یعنی چی؟ من حسرت میکنم که کاش بیشتر رفته بودم مشهد. مشهدی تو قدر آب چه دانی که در کنار فرات، هر روز برو مشهد. حرم من نام نمیبرم، یکی از مراجع مشهد که مدتی شاید چند سال تا وقتی راهشون باز بود میرفتن، زمانی نتونستن دیگه برن، میرفتن پشت بام منزلشون، از پشت بام این پیرمرد زیارت میکرد حرم امام رضا رو. دیشب در جایی دیدم که ایشون رو بعد از مرگ در خواب دیدن، ایشون فرمودن من چون هر روز میرفتم پشت بام و امام رضا رو زیارت میکردم از طرف کوچه ملک از این فاصله، از وقتی از دنیا رفتم هر روز امام رضا میاد به دیدن من. به قدری که من گفتم آقا شما منو خجالت کش کردید، هر روز شما میاید به دیدن من در عالم برزخ. فرمودن نه، تو هر روز آمدی، منم هر روز میام. الامام الوفی سه جا قول داده به داد ما برسه، مخصوصا لحظه مرد، در آن دمی که بمیرم یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا به یاد روی تو باشم و آن امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. علی صباح قیامت که سر ز خاک برآرم به جستجوی تو خیزم به گفتگوی تو باشم. عرضم رو تمام کنم. خدا رحمت کنه همه رفتگانتون رو. خدا به حق امیر المؤمنین و به حق علی ابن موسی رضا فرج سید و سالار ما امام زمان را برسانه. خدا عیدی ما رو امروز تعجیلی در ظهور حضرت ولیعصر قرار بده. قلب مقدس نازنین امام زمان رو به حق امام رضا از ما راضی بگردانه. یا رب فرج امام ما را برسان. مأمون نشسته با امام رضا، مأمون و امام رضا داشتن صحبت میکردن. یک وقت حضرت رضا بلند شدن در پیش مأمون، سه مرتبه فرمود لبیک لبیک لبیک، آمدن. مأمون میگه حضرت رضا یک قدم برداشتن دیدم نیست. غیب شده. چی شد؟ بهتم زده بود. ساعتی گذشت دیدم علی ابن موسی رضا برگشت. آه غیب شدی، کجا رفتی، چه کردید یا حجت الله؟ فرمود من رو وقتی وارد نیشابور کردن سلمانی خواستن که سر و صورت من رو کوتاه بکنه. خوش به حال اون سلمانی، دستش رسیده به سر و صورت علی ابن موسی رضا، آمد و کار خودش رو انجام داد. کارش که تمام شد حضرت فرمودن از من چیزی بخواه. گفت من افتخارم چی بالاتر از این؟ بزرگترین افتخار این بود که من سر مبارک شما رو کوتاه بکنم و اصلاح بکنم، چیزی توقع نداره. فرمودن چیزی بخواه، هرچی اصرار کردن، هرچی اصرار کردم چیزی نخواست. اشارتی کردم تمام وسائل سلمانی این طلا شد. آنان که خاک راه را به نظر کیمیا کنند، صد درد را به گوشه چشمی دوا کنند. بعد این سلمانی پیرمرد با معرفت گریه کرد، گفت آقا من طلا نمیخوام، پیری و دم مرگ، طلا به چه درد من میخوره؟ اگر شما میخواید عنایت بکنید اینا برگرده آهن بشه، اما در آن دمی که بمیرم به یاد روی تو باشم. شما به من وعده بدید اون لحظه ای که عزرائیل سراغ من آمد شما تشریف فرما بشوید. مأمون، من که با تو صحبت میکردم یک وقت صدای او رو شنیدم که میگفت یا علی ابن موسی رضا. در حالت احتضارم من گفتم لبیک، آمدم رفتم تا او جان داد و غسلش رو بودم و نمازش رو هم خودم خواندم. یا علی ابن موسی رضا، امروز روز ولادت شماست، بیا به حق مادر زهرا به اون نماز شبایی که مادر زهرا خوند، بیا به حق نماز شب عمت زینب کبرا در شام غریبان حسین. امروز به ما این ایده رو بده آقا که در اون لحظه‌ای که بمیریم، وقتی که جنازه ما رو دارن از صحن میارن تو، شما انشالله به حق حضرت زهرا به جنازه ما و به روح مبتلای ما عنایتی بفرمایید. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم کنید.